بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون لا یسکت هذا الخیار به بذل تفاوت ولا به ابدال العین. در بحث قبلی از مسکتات بحث شد و مرحوم شیخ 6 مسکت رو ذکر نمودن. البته مسکت 6 رو ایشون قبول نکردن، در یه فروعاتی بعنوان نعم. البته مسکت 6 رو هم تقریبا اعتراف کردن که درسته در یک بعض فروعاتش، چون استدلال ایشون برمیگشت به بحث منافات بین دوتا تعهد. هر کجا دوتا تعهد نبود شرط سقوط خیار رویت رو قبول کردن. اما این مسئله کلام مطرح میکنیم مربوط است به اونهایی که می‌فرماید مسکت نیستن، خیار ساقط نمیشه، یعنی نمیشه با این چیزا خیار رو ساقط کرد. یکی بذل تفاوت، مثلا بایه که این خونه رو فروخته با اوصافی الان فاقد الوصف رویت شد، تخلف وصف ثابت شد، خب اینجا خیار رویت داره. این فروشنده میگه بیا ما به تفاوت رو بدم، بذل کنم ما به تفاوت رو تا شما متضرر نشوی. میگه نه، خیار رویت پابرجاست. البته یک نکته‌ای در خیار قبل مرحوم شیخ داشتن، چه در خیار قبل میگفتن قاعده لا ضرر نهایت استدلالش بر جایسه امتنع من البذل، اون موقع چون متضرر میشه مشتری خیار قبل ثابت میشه. اگر طبق اون بیان رو اینجا بیاریم باید بگیم نه، با بذل تفاوت، و از اونجایی که دلیل خیار رویت مثل خیار قبل قاعده لازرره، با بذل تفاوت دیگه متضرر نیست این فرد. متضرر بود بهش میگفتیم خیار رویت داری، این که آماده است تفاوت رو بذل کنه کجاش متضرره؟ اگر اون بیان رو بگیم اینجا هم همون بیان ممکنه بیاد، لکن مشهور هم در اونجا هم در اینجا قائلن به این چه خیار قبل و خیار رویت هست ولو بذلت تفاوت، پس بذل تفاوت مسکت نیست. دومین عنوانی که مسکت نیست ابدال العینه. شما به یک آپارتمانی رو با اوصافی خریده اید، فرد البته کلی خرید فروش نشده ها، مبی کلی نیست، مبی کلی باشه دیگه بحث خیار رویت مطرح نیست. قبلا خوندیم متعلق خیار رویت مبی شخصیه، مبیع شخصی چه غایب است با اوصاف فروخته شده، و الا مبیع کلی باشه ولو با اوصاف فروخته بشه، لاچن در عمل فاقد الاوصاف باشه طرف تبدیل میکنه، شما نمیتونی فسخ کنی چون مبیع به اون کلی متعلق شده. پس فرض خیار رویت اصلا در مبیع شخصیه. خب این مبیع شخصی که فاقد الوصف در آمد، فرد میگه من بدلشو میدم، یک عوضش رو میدم. شما این آپارتمان سه خوابه بود، ما صحبت کرده بودیم، اما اومدی دیدی نه، اون آپارتمان سه خوابه نیست، در حقیقت دو خوابه است، یه جاشو مثلا شما اتاق فرسرده، دو اتاق نیست اونجا، دو خوابه است در حقیقت. اون اوصافی که گفته اید منطبق بر این آپارتمان نیست که فروخته اید. خب بگه بیا، خب یه آپارتمان دیگری هم دارم، اون واقعا سه اتاق است، اونو بدم عوض این. ابدال آیا میشه؟ میفرماید نه اینم نمیشه، چون که اونی که متعلق عقد قرار گرفته این مبیع شخصیه، این مبیع شخصی با ابدال تبدیل نمیشه به اون مبیع اون عین دیگر. نه قبول داریم این قسمت رو، چون مصالحه کنن عیبی نداره، چون این خیار داره، میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه. میگه آقا شما اینو خریده ای الان بیا مصالحه کنیم، این خونه در قبال اون خونه مصالحه کنیم، اینو به من بده برگردون منم اونو بهت بدم. مصالحه کنن عیبی نداره، یا اصلا اینو فسخ کنه با پول مصالحه کنه، جدید معاوضه جدید کنه، نا اشکال نداره. انما الکلام در جایسه نه بدون مصالحه، بدون معاوضه جدید این ابدال کنه و خیار طرف رو از بین ببره، نه نمیتونه. بحث سوم که یه مقدار شیخ توضیحات زیاد داده، اونم این است که آیا شرط ابدال فی داخل العقد فی ضمن العقد، این شرط شرط درستی است، شرط صحیحی است، یا اصلا شرط فاسدی است؟ و علاوه بر این که خود شرط فاسده، مفسد عقدم هست. سه احتمالی که در بعضی جاها شیخ بحث میکنه، صحیح باشه عقد شرطم صحیح باشه، نه شرط فاسد باشه عقد صحیح باشه، هم شرط فاسد باشه هم عقد فاسد. از این سه تا احتمال شرط ابدال فی ضمن العقد. میگه من این ماشین خودم رو که دارای این اوصاف است به تو میفروشم. مشتریم میگه میخرم، لیکن شاید آخه این اوصاف رو نداشته باشه، شما الان همینطوری گفتی. یه شرطی هم داخل میذاره، میگه اگر این ماشینی که به تو فروختم این اوصاف رو نداشت، یه ماشین دیگر دارای اون اوصاف بهت میدم. دقت کنید به موضوع بحث، موضوع بحث مبیع کلی نیست، مبیع شخصیه. این ماشینی که الان در دست منه من به تو فروختم با این اوصافی که هست، اگر تخلف وصفم بشه تبدیل میکنم، یعنی یه نوع جبران میکنه. شیخ میفرماید این معامله، البته از اول نقل میکنه از دروس که این معامله باطله، لکن دروس دلیلی نیاورده برای بطلان. البته ظاهر دروس این است فساد العقد، شرط هم باطله عقد هم باطله، ظاهر جمله شهید اول این است. اینجا از اون سه تا احتمال این است، هم شرط باط فاسده هم عقد، عقد فاسد باشه دیگه شرطش هم فاسد میشه. مرحوم ایروانی در حاشیه‌اش احتمالاتی برای این جمله دروس میده که این شرط ابدال آیا شرط الفعل یا شرط النتیجه است؟ آیا مراد شهید اول این است که من اگر تخلف وصف صورت گرفت متعهد میشم تبدیل کنم، یا نه اگر تخلف وصف صورت بگیره معامله ما تبدیل میشه به بدلش قهرن، ابدال به عنوان شرط الفعل یا ابدال به عنوان شرط النتیجه است؟ مرحوم ایروانی میگه شهید اول ظاهر کلام شرط الفعله، اما شیخ انصاری ظاهر تفسیرش بر این جمله شهید اول شرط النتیجه است. بعد صور دیگری هم مطرح میکنه، خوب است اون حاشیه رو ببینید که منظور از فساد آیا فساد البیع یا فساد الشرع، شرط بش ادامه بس، حاشیه رو ببینید خوبه. در هر حال ما فعلا در سطح مکاسب توضیح میدیم. پس از عبارتی که شهید اول نقل میکنه مرحوم شیخ انصاری، این میفهمه که این عبارت معناش این است: عقد باطله، شرط و عقد فاسده، دلیلی ولیکن شهید اول ذکر نکرده. شیخ انصاری دلیل مطرح میکنه، میگه ببینید این ابدال بدل، ابدال از چیه؟ خب در معاوضه‌ای بدل یعنی جای مقابل او. اگر ابدال از ثمنه، یعنی ابدال از این است که این معامله‌ای که شما با من کرده اید، این پولی که دادید بابت این آپارتمان سخابه، الان تخلف وصف چه صورت گرفته، اون پول شما در قبال اون یکی آپارتمان قرار میگیره اتوماتیک. پس انگار عند تخلف الوصف دو تا کار اتوماتیک انجام مییابد: یک، انفساخ عقد قبلی، چون عقد در عقد قبلی ثمن در قبال این مبیع شخصی بود، اون منفسخ میشه و ثمن قرار میگیره در قبال اون آپارتمانی که ما گفتیم ابدال میکنیم. انفساخون و انعقاد عقد جدید. خب شرط اینقدر قابلیت رو داشته باشد که یک شرط هم انفساخ کنه هم انعقاد کنه، اولا شرط اینقدر قابلیت رو نداره، شرط خودش عقد درست کنه، خودش انفساخ درست کنه. ثانیاً با صرف نظر از اون مسئله، این تعلیق میشه، معامله تعلیقی باطله. چه این اتفاق میفتد؟ عند ظهور الخلاف، عند تخلف الوصف. آیا تخلف الوصف است یا نه؟ نمیدانیم. پس اینجا معامله دوم معامله تعلیقیه. عند تخلف الوصف، بر فرض تخلف وصف اون معاوضه هست. خب این باطل، تعلیق باطل. علاوه معامله قراریه. خلاصه معلوم نشد مبیع شما این خونه ایست که الان این معامله میکنیم، این خونه فاقد وصف یا فاقد وصف نیست، قراری شد با اون تعهد دوم. انگار تعهد دوم منافات پیدا کرد با اون تعهد اول. تعهد اول این است این مبی سخابه است، اما تعهد دوم شما این است نه، نمیدونیم سخابه است یا نه، چون اگر سخابه نبود تخلف وصف شد، شما ابدال میکنید. خب این فاقد الوصف یا واجد الوصف چیه؟ این مبی منافات پیدا میکنه، مثل اون بحث قبلی که دیروز عرض شد. پس اینها در صورتی است که ثمن رو در بدل در قبال ثمن باشه، ممکنه نه بدل در قبال مثمن باشه. یعنی میخواد بگه که اگر این خونه ای که من به شما با این اوصاف تحویل دادم تخلف وصف شد، این عوض این خونه، اون خونه رو میدم، نه عوض اون پول. یعنی نمیخوایم اون معامله اولی باطل بشه، منفسخ بشه، یه معامله جدیدی، معاوضه جدیدی بین این خونه تو و یه خونه دیگری که من دارم در صورت تخلف وصف. خب اون معامله دوم تعلیقیه، معامله دوم تعلیقیه، چون عند تخلف الوصف اون معامله هست. یعنی من الان تملیک تو میکنم عند تخلف الوصف، اما تخلف وصف هست یا نیست معلوم نیست، تعلیقیه. علاوه قرارم هست، بازم همون اشکال قرارم هست. خلاصه اون معامله اول قراریه، خلاصه فاقد الوصف اون معامله در معامله اول اون مبی یا واجد الوصف با این شرطی که بعدن، التزامی که بعدن کردید، این التزام شما اون بی اولی رو قراری میکنه که معلوم نمیشه فاقد الوصف یا واجد الوصف. پس معامله باطله در هر حال، چه بدل از ثمن باشه چه بدل از مثمن باشه. ما گفتیم فسد العقد. مرحوم صاحب حدایق اومده گفته نه، اعتراض کرده بر شهید اول، گفته که فسد العقد در یک فرضیه نه مطلقا، اونم عند ظهور المخالفت. یعنی وقتی تخلف وصف شد بله فسد العقد، چون این معقود له با اون موجود منطبق نیست و شما دنبال اون آپارتمان سه خوابه بودید، به همین خاطر فسد العقد. اون یکی در هر حال این شرط خلاصه لغوه، عقد فاسده در اون عند ظهور المخالفه. اما وقتی موافقته، یعنی در عمل واجد الوصفه، در عمل واجد الوصفه، میخواد بگه چه؟ این معامله صحیحه، این عقد صحیحه، کجاش باطله؟ انگار صاحب حدایق میخواد بگه چه؟ شرط ابدالی چه این طرف میکنه به عرف بدی، این شرط ابدال عند ظهور المخالفت است، یعنی نه عند ظهور الموافقت. یعنی این شرط برای یک طرفه است، دو طرفه نیست. یک توجیه اینه. پس عند ظهور الموافقه شرطی در کار نیست تا بیاییم بگیم که این شرط لغو است و معامله قراریه. نه، اصلا عند ظهور الموافقت همین دیگه معامله. اون معامله دومی که برای شرط گذاشته ایم عند ظهور المخالفت است. پس عند ظهور المخالفت معامله باطل، عقد باطل، عند ظهور الموافقت باطل نیست. این توجیهی سیشون داره، لاچن توجیه درستی نیست. در متن مقدارم عرض میکنم. لا یسکتو خاز الخیار، این خیار رویت ساقط نمیشه به بذل تفاوت. با بذل تفاوت، یعنی تفاوت ما بین اون واجد الوصف یا فاقد الوصف. ولا به ابدال العین، همچنین با تبدیل کردن عین ساقط نمیشه خیار رویت. چرا؟ چون فرض خیار رویت جایز مبی شخصیه. لان العقد انما وقع على الشخصی، فتملک غیرهی بیاد غیر این مبی رو مالک بشه، مبی شخصی رو مالک بشه بدون اینکه عقدی خونده بشه، نمیشه. چه یحتاج الى معاوضه جدیده، احتیاج به یک معاوضه جدید داره. یعنی میخواد بگه چه؟ اگر مصالحه کنن بعد از این خیار رویت، عیب نداره مصالحه، اشکال نداره. اما با صرف این که ملتزم کنند این صاحب خیار رو، آقا چون من تفاوت رو بذل میکنم، چون ابدال میکنم، چون شما حق خیار ندارید، نه اینو نمیتونه بکنند. خب ولو شرط فی متن العقد الابدال، اگر طرف شرط کند در متن عقد ابدال رو، بیاد در ضمن عقد اینو بیاورد. لو ابدال چی؟ لو ظهر علی خلاف الوصف، اگر مخالف وصف اومد من تبدیل کنم، من اینو میفروشم با این اوصاف. اما اگر خلاف در عمل تخلف وصف شد، من تبدیل میکنم. ففی الدروس، در کتاب دروس شهید اول فرموده ان الاقرب الفساد، اقرب فساد. این ظاهر این عبارت هم این است، این عقد فاسد، اونم مطلقا. ظاهر این عبارت این عقد، عقد فاسد مطلقا، از اول باطل این نوع شرط و عقدش هم باطل. شهید دلیل نیاورده، شیخ دلیل میاره، دلیلش هم تعلیق و قراره. و لعله، شاید این فساد، لأن البدل المستحق علیه، بدلی که این طرف مستحق میشه به مقتضى شرط، یعنی گفته بدلو میدم، آخه این بدل در قبال چیه؟ این کالا به ازای سمن، اگر این بدل در به ازای سمنه، میگه خب پول که دادی من بدل میدم در مقابل سمنت، نگران نباش. یعنی فمرجعه الى معاوضه جدیده، مرجع این شرط این میشه که من یه معاوضه جدید با تو میکنم علا تقدیر ظهور المخالفت، وقتی مخالفت وصف صورت گرفت. خب یعنی چه من معاوضه جدید در قبال ثمن تو انجام میدم؟ به ان ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفه و ينعقد بيع آخر، یعنی یک بیعی خود به خود منفسخ بشه با این شرطی که انجام داده این و منعقد بشه بیع دیگری خود به خود. چون شرط و نتیجه رو معنا کرده شیخ انصاری، اون حاشیه ایروانی رو دقت کنید، ایشون شرط و نتیجه معنا کرد، خود به خود این کارا اتفاق افتاد. فیحصل به شرط، با این شرط دو تا چیز خود به خود اتفاق میفته، انفساخ عقد، انعقاد و عقد آخر. خب هر دو اینها معلقه، نمیدونیم این خود به خودها اتفاق خواهد افتاد یا نه. کل منهما معلق الی ظهور المخالفه. خب و من المعلوم عدم نهوض الشرط اثبات ذلك، معلومه که شرط نمیتونه اینها رو اثبات کنه، هم انفساخ رو هم انعقاد رو. چرا؟ چون اولا تعلیقیه، ثانیا یک اشکال دیگری هم مطرح میشه چه شیخ مطرح نکرد، من عرض کردم غرر میشه نسبت به معامله اول. البته اینو در دومی آورده. و این کانه به ازاء المبی، اگر اون بدل در ازاء در قبال مبی باشه، میگه خب بخر شما اینو با این اوصافه، اگر نشد من بدلشو میدم. این بدل در قبال اون مبی باشه. از الذی ظهر علی خلاف الوصف، اون مبی که بر خلاف وصف معلوم شده هست. فمرجعه ایزن، مرجعش انفساخ انعقاد نیست، مرجعش انعقاد عقد جدیده. فمرجعه ایزن الی انعقاد معاوضت تعلیقیت غرریه. غرریه رو باید اینجا اینگونه نمی آورد، غرریه نسبت به عقد اوله، عقد دوم چه کار نداره، متعلقیه. در هر حال لأن المفروض خودش استدلال میکنه، استدلالش معلومه چی میخواد بگه. لأن المفروض جهالت المب، چرا تعلیقیه غرریه است؟ چون فرض این است که ما به مبدل جهالت داریم، با این دوتا تعهدی که داد ما به مبدل جهالت داریم. و علا تقدیره، در هر حال چه در این بدل به ازای سمن باشه چه این بدل به ازای مسمن باشه، فظاهر و عدم و مشروعیت شرط مذکور، این شرط مشروع نیست. فیفسد و یفسد العقد، هم خودش فاسده هم فاسد می کند عقد را. خب ما اینگونه تبیین کردیم. با این تبیینی که عرض کردیم خدمتتون روشن شد اشکال صاحب هدایق و به ذلك زهر ضعف و مافل هدایق. چه این صاحب هدایق اولا اعتراض کرده به شهید، میند اعتراض از شهید تیسو گال، ایشون فرموده بعد از نقل عبارت دروس و حکمی بیاد، پس بعد از این که عبارت دروس را آورد، حکم دروس را آورد، ما الفاظش اینه، الان الفاظ صاحب هدایق رو میخونیم. ان ظاهر کلامه ان الحكم بالفساد، ظاهر کلام شهید اول که اینم ظاهر درستیه دیگه، حکمی که گفته به فساد، گفته فسده، یعنی فسد العقد در هر دو صورت، چه ظهر المخالفه چه ظهر الموافقه. اما من ان یظهر علی الوصف اولا، اما از این است بر وصف ظاهر بشه یعنی موافقت، یا بر وصف ظاهر نشه یعنی مخالفت. یعنی در هر حال این عقد از ریشه باطله، با این شرط عقد باطله، چه بعدن تخلف وصف آشکار بشه چه مطابقت با وصف. و فیه مرحوم صاحب هدایق میگه شرط ابدال در صورت مخالفته، چه ربطی به موافقت داره؟ اگر مبی با همون وصافی که بای فروخته هست، این معامله باید صحیح باشه، چرا اونجا باطل باشه؟ ما گفتیم از باب غرر باطله، از باب اینکه یک معامله تعلیقی هست، اینو فروختم به تو اما در یه فرضی نفروختم، اگر فاقد الوصفه اون یکی رو فروختم، تعلیقی خلاصه، غرری خلاصه، ما گفتیم باطله. اما ایشون میگه فیه لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط، دلیلی بر فساد نداریم. وقتی این مبی بعدن روشن بشه بر همون وصفی که شرط شده هست موجوده. خب این شرط چرا داخلی؟ شرط سبب میشه، میگه شرط لغویه، شرط لغو اثر نداره. صاحب ادایت در جاهای دیگر هم این طور داره ها. مثلا شما این خونه رو به طرف میفروشید، میدید چه به شرطی میفروشم که فلان اگر فلان فرض بشه فلان شراب بخوریم. خب فلان فرضم نشد، ایشون میگه صحیحه، ما میگیم تعلیقیه، میگه نه تعلیقی زمانی تعلیقیه چه حسلا، وقتی لم یحصل دیگه مبی بر فرض صحیح خودش منعقد شده. میگه و مجرد و شرط البایه الابداله، صرف اینجا بایه این بدل رو شرط کرده، اما مع عدم ظهور الوصف، در صورتی که وصف ظاهر نشه، یعنی در صورت تخلف وصف ابدال رو شرط کرده. این لا یصلح سببا للفساد، این صلاحیت این ندارد که عقد رو فاسد کنه. لعموم الاخبار المتقدمه، چون اخبار قبلی که خوندیم اونا میگن که این خیاریه، نه اینکه فاسده، عقد فاسد نیست. یعنی در صورت تخلف وصف خیار داره، اینجا چه تخلف وصف صورت نگرفت. اخبار متقدم میگه در صورت تخلف وصف خیار داره. نعم بله، لو زهر مخالفن، اگر این مبی مخالف در اومد، فانه یکون فاسدن، ولی این فاسد میشه من حیث المخالفت، چون مبی روی شخصه، اون شخص هم اون اوصافو نداره. همون شبیه استدلال مثلا محقق اردبیل. ولا یجبره هذا الشرط، این شرط ابدال هم نمیتونه جبران کنه. لاطلاق الاخبار فی الخیار، چون اخبار مطلقا میگن این طرف خیار داره عند تخلف الوصف، پس این شرط نمیتونه چه شرط کنه چه شرط نکنه جبران، این طرف خیار داره، پس نمیتونه این شرط جبران کننده اون خیارش باشه. چون مخالفتم هست، ایشون نتیجه میگیره چه پس باطله. یه مقدار این تشویش داره، این لاطلاق الاخبار فی الخیار. خب شما چه میگید؟ عقد فاسده. چجور میخواید بگید که چون احادیث مطلقا گفته این خیار داره نتیجه میگیرید پس عقد فاسده؟ در محشین هم هستن که فرمودن این عبارت، ایروانی رو نگاه کنید، تشویش داره این قسمتش، مرادش این است دیگه این شرط نمیتونه حق او را از بین ببرد، جبران کند. ول ازهر رو میگه خب من عبارت شهید اول رو این گونه معنا میکنم، فسدش شرط. در هر حال شرط بی تأثیره، لغوه، چه عند ظهور المخالفت، چه عقد باطله، عقد باطل باشه شرط بی تأثیره، چه عند ظهور الموافقت، چه شرط بی تأثیر، عقد صحیحه. ول ازهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الى الشرط المذکور، ازهر این است اون عبارتی که شهید اول داره در درست اونجا فرموده فسده، این فسده برمیگرده به فساد و شرط. حیث لا تأثیر له، چون این شرط هیچ لغوه تأثیری نداره، ما از ظهور و عدم ظهور، ظهور مخالفت و عدم ظهور مخالفت، در هر حال ما عقد در یکی صحیحه در یکی باطله، شرط بی تأثیر لغوه. و بالجمله خلاصه صاحب ادایت میخواد بگه چه این شرطی که شده در صورت ظهور مخالفته، در صورت اینکه تخلف وصفی صورت نگرفته خود شرط لغوه دیگه، بذار کنار. خب مبی همون مبی ایسه با اوصاف فروخته شده، در عمل هم همونه. و بالجمله فانی لا اعرف للحکم بفساد العقد فی صورت المذکور علی الاطلاق وجها، من نیافتم که حکم کنیم که عقد در این صورت مذکور به شکل مطلق فاسد باشه، یعنی حتی عند ظهور الموافقت هم باطل باشه، وجهی نیافتم که یحمل بر اون وجه حمل بشه، این فساد العقل به صورت مطلق. مسئله بعدی که این مسئله خیلی آسانیه، میفرماید از ظاهر و آیا عقد خیار رویت مربوط به فقط بیعه یا نه در اجاره هم ممکنه، در صلح هم ممکنه، در سایر معاوضات هم ممکنه. خلاصه کلامشون این است که چون اصل دلیل خیار رویت قاعده لازرره، در سایر جاها هم جاری است و ساری است. در اجاره هم همینه، شما یه خونه ای رو اجاره کرده اید، سه اتاقه، بعد معلوم شد دو اتاق است، اینجا خیار رویت دارید. از ظاهر و ثبوت و خیار رویه فی کل عقد، ظاهر این است خیار رویت هست در هر عقدی که واقع شده بر عین شخصی، کلی نه، بر عین و شخص. این عبارت ها رو توضیح داده ایم دیگه، موصوفت با اوصاف فروخته شده، عین شخصی غایب که متعلق خیار رویت بود، مثل صلح و اجاره. اونجاها هم اگر به همین نحو صلح بشه با همین متعلق، خیار رویت هست. لأنه لو لم يحكم، من اون استدلالی که کردم طبق مشی شیخ در جاهای دیگر بود، اینجا شیخ اون استدلال رو نیاورده با اینکه جا داشت بیاورد، اونم چون ادله خیار رویت مهمترینش لازرره و لازرر فقط به مورد ربطی نداره، عام. این اصل استدلال. ایشون یک استدلال دیگری هم اینجا آورده به شکل برهان صبر و تقسیم، که اول مثلا اقسامی رو مطرح میکنه، میگه خب اینجا سه تا احتماله، در مثلا اجاره که خیار رویت درش هست، یا باید بگیم این نوع اجاره اجاره ای که مورد خیار رویته، مثلا شما یک آپارتمان سه خوابه اجاره کردید، در عمل دو خوابه است، فاقد الوصف. اینجا یا سه تا احتمال داره دیگه، یا معامله کلا صحیحه، شما هیچ خیاری ندارید، خب متضرر میشید، تضرر اینو نفی میکنه این احتمال رو، یا بیاییم بجیم نه کلا باطله. ما از سبچ و سیره فقها بعد قبلن هم آوردیم با استقرا در موارد زیادی که فقها در تخلف شرط و تخلف وصف قائل به بطلان نیستن، انگار قائل به تعدد مطلوبن نه وحدت مطلوب. خب پس به بطلان هم نمیتونیم ملتزم بشیم، به صحت هم به بطلان هم. احتمال سوم میموند همان خیار. می‌فرماید لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين الم، اگر حکم به خیار نکنیم وقتی مخالفت وصف روشن شد، اون دوتا احتمال میمونه، فاما ان يحكم به بطلان العقد، یا به بطلان عقد حکم میکنیم، لما تقدم عن الاردبیلی، با همون استدلالی که مقدس اردبیلی کردن، معقود علیه غیر از موجوده، فی بطلان بیع العین الغایب، چون جا آوردیم معقودون علیه غیر از موجوده، ما گفتیم نه معقودون علیه همان موجوده، چون وصف وصف مقوم نبود، چه اونجا مباحث مطرح. یا باید بگیم عقد باطله، و اما ان یحکم به لزوم العقد من دون خیار، یا باید بگیم عقد صحیح است، هیچ خیاری هم در کار نیست. خب ول اول و مخالفون لطریق الفقها، اولی با استقرایی که ما در فتاوای فقها در موارد مختلف چرده بودیم، اون موارد به سالهایش آورد قبلا، اینا طریق فقها در تخلف اوصافی که شرط شده در معقودون علیه مخالف است. اونجا هیچ فقیهی قائل به بطلان نیست، قائل به خیاره، که اون مواردی رو آورده بودن و اگر من صفحش رو پیدا کنم خدمتتون عرض میکنم، صفحه 256 چه در اونجاها چند مورد رو آورده مرحوم شیخ. خب پس قائل به بطلان نمیتونیم بشیم. با استقرا انگار یک قاعده‌ای ما چشم میکنیم، قاعده اینکه در تخلف وصف و در تخلف شرط، البته اون وصف و شرطی که مقوم نیست دیگه، در اینجاها انگار تعدد مطلوبه، طرف خیار داره نه باطل. و ثانی احتمال دوم که بیایم بگیم آقا بر تو بی لازمه، تو هیچ خیاری هم نداری بی لازمه، اینم سازگار نیست، با قاعده لازرر هم سازگار نیست. اینجا اوفو بالعقود هم صدق نمی کنه، چون من نقض کنم به من نمیگن شما عقد تام رو نقض کرده ای، چون این فاقد الاوصاف فرضینه. و ثانی فاسد و من جهت ان دلیل اللزوم هو وجوب الوفا بالعقد. دلیل لزوم این است وفا به عقد واجب، نقض عقد حرامه و معلومون. از طرف دیگر معلومه من ملتزم نشوم به ترتب آثار عقد بر این عینی که فرض این است الفاقد و لصفات المشترط فیها، فرض این است اون صفاتی که شرط شده نداره، یعنی فرض این است به من اجاره داده به عنوان آپارتمان سخابه ولاچه نداره الان، من ملتزم بشم ببخشید ملتزم نشم. در عرف نمیگن لیس نقضن للعقد، به من نمیگن عقد و نقض شرط، گفت خب اون آپارتمان سخابه چه بهش نداد، نمیگن تو نقض کردی، بهش میگن او نداد آپارتمان ستا، دروغ گفت، فریب داد، نمیگن این مستاجر نقض کرد. بلکه تقدم ان بعضن، از بعضی از فقها خوندیم ان ترتیب آثار العقد علیها لیس وفاء ولا عملا بالعقد، اصلا بر این عین که فاقد الاوصافه آثار عقد رو مترتب کنیم، چون اگر از باب عقد از باب تقیید باشه، این اوصاف مقید مبی باشه در بی و مقید عین مستاجره باشه در اجاره، اصلا به این اجاره متعلق نشده، اجاره به آپارتمانی چه سه اتاقه است متعلق شده. پس اصلا اینجا ترتیب آثار بر این عینی که فاقد الاوصافه لیس وفا ان و عملا بالعقد، اصلا وفا به عقد شمرده نمیشه، عمل به عقد شمرده نمیشه حتی یجوز، حتی جایز باشه. بل هو تصرف لم يدل عليه، این یک تصرفی که عقد بر او دلالت نمیکنه، پس این تصرف باطل، پس نمیتوانیم طرف رو الزام کنیم. ول حاصل، خلاصه با این تقسیم ثلاثی به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم قائل بشویم به لزوم العقد در این گونه موارد و نمیتوانیم قائل بشویم به بطلان العقد در این گونه موارد، پس میمونه احتمال سوم، اونم خیار. ان الامر فی ذلک دائر بین فساد العقد و ثبوتی مال خیار. پس نمیتونیم بگیم این صحیح لازمون، اینو بذار کنار. پس دائر مدار این است یا عقد و کلن باطل بدانیم چون الموجود غیر المعقود ندهه، یا بگیم ثابت است معل خیار، عقد عیبی نداره، صحیحون اما لازمون نیست. خلاصه عقد لازم نیست، یا عقد کلن باطله یا نه عقد صحیحون غیر لازمه، یعنی معل خیار. ول اول منافن لطریق الاصحاب فی غیر بابن، در خیر فی غیر بابن یعنی در ابواب مختلفه، بررسی و استقرا در ابواب مختلف رسیده این به این نتیجه که این که قائل به بطلان عقد بشیم با سیره فقها در تخلف شرط و وصف مخالف. فتعین الثانی، دومی میمانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.